اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
در روزگار ما فردا معنای روشنایی و پرواز بود، زیباترین تصور آغاز بود. وقتی که زنگ مدرسه پایان گرفت، در چارسوی دانشگاه آینده تمامی ما با شعر و با امید رقم خورد و روز بعد دانشگاه درهای کار بر نسل ما مفتوح شد. نسل امیدواران، نسلی که مرگ را باور نداشت. در ملتقای دانشگاه نارنجکی غریب امید نسل ما را آتش زد. آنگاه فتنه‌ای با ریش و با عمامه بر روزگار و شادی و امید سایه زد. دیگر کسی به عشق نیندیشید. بانگ فروغ همراه با صدای گوگوش ممنوعه شد و نوحه حلالی جای ترانه های همیرا نشست. مفهوم زندگی در پیشگاه مرگ بی اعتبار شد. نسلی برای مردن و پوسیدن دیوانوار شتاب کرد. پیش از ظهور حضرت دجال ما رو به سوی چشمه خورشید پر زدیم. امروز با دست‌های بسته به زنجیر خاک ندامت ابدی را بر سر زدیم. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه دهم می ماه می 20 اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. توی مطالبی که راجع به سنکشن و راجع به مجازاتایی که بر رژیم جهل و جور و فساد برقرار کردن، یه جاهایی انگار ملت ایران رو میخوان مجازات کنه. من نگاه میکنم به سانکشنایی که برای روسیه میگذارن. یه عده از عوامل آقای پوتین و مافیای روسیه زیر سانکشن رفتن. چقدر خوب، برای ما هم یه تعدادی از این پاسدارا هستن، یه تعدادی از عوامل رژیم هستن، اعضای دفتر آقا هستن. خود سپاه یک ارگان تروریستی است، بسیار عالی، اینا رو هم قبول. اما یه تاجر ایرانی یه حساب بانکی داره تو دبی و داره برای کشورش، مثلا داره گندم وارد میکنه از استرالیا، چون بیزنسش هم در دبی هست، بنابراین نمیاد که ارز بگیره، حق بازی کنه، ارز رو با قیمت پایین بگیره بعد بیاد تو بازار بفروشه. نه، تولید میکنه اونجا، درآمد داره، برای کشورش هم خدمت میکنه. من خیلی اینا رو میشناسم. آدمی میشناسم که 50 ساله هر کاری کرد، هر بار به ایران رفت، به شهرش که سفر کرد، یه روز دانشگاه ساخت، یه روز مدرسه ساخت، یه روز مسجد ساخت، یه روز حمام ساخت، یه روز بیمارستان درست کرد، جاده کشید، خیابون درست کرد. اینها رو من میشناسم. اون وقت یه همچی آدمی باید اجازه نداشته باشه تو دبی مثلا یه بانک حساب داشته باشه. کارگرای ایرانی تو دبی کار میکنن، توی ابوظبی کار میکنن، شارجه کار میکنن، کارگر متخصص، کارشناس رده های مختلف، آقا نمیتونه حساب باز کنه چون ایرانیه. به دولت امارات که شکایت میکنن میگه آقا تقصیر ما نیست، این کاریست که امریکا برقرار کرده، به ما چه ربطی داره، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما سیستم بانکمون طبیعتا جزو سیستم بین المللی بانک هاست، مقرراتی هست ما باید رعایت کنیم، ولی خودمون دچار مشکل میشیم. خیلی روشن، اگر ما این کار رو نکنیم خود ما سیستم بانکیمون متوقف میشه در تعامل با خارجی. میلیاردها دلار ما تعامل داریم نمیشه. کارگر میگه آقا من در ماه مثلا چیزی معادل $1,000 درآمد، از این $1,000 $500رو از طریق صراف میفرستم برای همسر و فرزندم، برای مادرم، برای پدرم، برای برادر و خواهر دانشگاهی، یه مقدارم $300-400 میونه که اینجا زندگی کنم. اما صابخونه من از من پول نقد نمیخواد، میگه چک بده. چجوری بده؟ اون یکی میگه آقا ماشین میخوام بخرم، باید بانک منو تایید بکنه که من بتونم ماشین بخرم، اگه ماشینم نخرم لنگم، خونم در شارجه است، بعد محل کارم در دبی، هر روز تو این ترافیکی که میفتم باید 2.5 ساعت تورا باشم، 2.5 ساعت برگردم، یعنی 5 ساعت، آله ساعت 4 بلند شم بیام، بعد 6 برسم 5:30 برسم به دبی، الاف بچرخم تا 8:30 که کارم شروع میشه. خب این رو ظلمه. بارها توی همین گپ و گفتایی که با آمریکایی‌ها داشتیم، با اروپایی‌ها، با مقامات، با غیر مقامات، این مسئله روشن که آقا چرا به مردم ظلم می‌کنی؟ شما چرا متوجه مردم نیستید؟ یه وقتی یادمه این مهندس خوینی‌های عزیزم خیلی زحمت کشید برای اینکه این اینترنت مجانی که آمریکایی‌ها وعده داده بودن برقرار بشه. تو اوج جنبش سبز که گفتن آقا ما یه سیستم میذاریم از طریق ماهواره، هر کی تو ایران کامپیوتره تلق یه رمز میدیم وصل بشه، قابل کنترل هم نیست. بچه ها خوشحال، چقدر خوشحال، چقدر نکردن. واقعا آمریکا هیچ وقت تشخیص نداد غرور ملت ایران رو شکست، غرور ملت ایران رو. شما نگاه کنید سر انقلاب خوشبخت‌ترین کشور منطقه بودی، از نظر مالی، از نظر کار، از نظر جذب نیروی کار خارجی. یادتون باشه چند هزار هندی و پاکستانی و کره‌ای و بنگلادشی و سریلانکایی تو ایران خدمت میکردن به عنوان پرستار، پرستار بچه ها تو خونه. خوشحالم بودم، میگفتن انگلیسی هم بلده، در این حال با سیستم زندگی ما نزدیکتره تا اینکه برم یه لله خارجی اروپا شرقی بیارم که جاسوس روسال عذاب داره. همه ترجیح میدادن و چقدر آدم های نازنین و خوبی هم بودن. ما اون وقت امروز به جایی برسیم فرزندان ایران یه مدتی برن ژاپن مرده آتیش بزنن که بتونن نانی درارن برای خانوادهشون. ایالات متحده آمریکا سال 57 با ما اون کار کرد. در جنگ ایران عراق دولت آمریکا قادر بود جنگ رو بعد از 2 سال خاتمه بده، جلوی ادامهش رو بگیره، اما خمینی رو باد زدن، یه جاهایی بهش اسلحه دادن، بعد به عراق 2 برابر دادن و دیدیم چه شد. 250,000 نفر بیشتر کشته شدن یا بیشتر، 200,000 نفر معلول شدن به خاطر خیالها و رویاهای مردی که فکر میکرد جانشین پیغمبر. متاسف من با دوستای آشنایی یا از دبی با من صحبت میکنن، همشون میگن آقا آمریکا داره ظلم میکنه به تک تک ایرانی ها، به ویژه اونایی که در خارج کار میکنن و ارز میفرستن به داخل کشور. اگر نتونه در خارج کار بکنه، نمیتونه 5 نفر خانوادهشو توی ایوز اداره بکنه، تو فسا و داراب و شهرهای جنوب و جزایر و حاشیه خلیج فارس و بندر عباس و غیره. فهم بلوچ اونجا هستن، این همه ایرانی اهل سنت در اونجا هستن و اینا تمام امیدشون اینه که زحمتی که میکشن، پولی که در میارن، یک بخش رو بفرستن به وطنشون. این کار رو مصری ها میکنن، بنگلادشی ها میکنن، پاکستانی ها میکنن. به برکت جمهوری جهل و جور و فساد ما هم در اون ردیف قرار گرفتیم. مایی که خیلی جالب بود، آب بریتانیا رو ما وام میدادیم، اردیف فرانسه رو، زیمنس آلمان رو. یه روزنامه اطلاعات میخوام براتون نشون بدم، مال سال 56، یه سال قبل از انقلاب، محل دقیق 61 ایستگاه مترو تهران اعلام شد. یعنی ما خیلی راحت تا سال 60 مترومون را افتاده بود. آخه شاهنشاه انگاه معرفی دکتر رهنوردی سرپرست جدید ورزش فرمودن من قهرمان نمیخوام، ملت رو با ورزش آشنا کنید. در شهرهای بیش از 200,000 نفر مجموعه ورزشی احداث می شود. خیلی جالبه اینا رو آدم می بینه. اون روزنامه اطلاعاتی که من همون موقع توش بودم و چقدر دوستش داشتم و خانه من بود، آدم نگاه می کنه میگه مثلا یادم هست تو کشتی مربیایی که داشتیم، از مرحوم بلور گرفته، گیو چیب، خود بزرگمرد مهدیزاده، سنتکاران، اینا آدم های تحصیل کردهی بودن، بعضی هاشون در دانشکده افسری بودن، درجه بالا مهدیزاده و سنتکاران به سرتیپی هم رسیدن. منر و منش و ظاهرشون چجوری بود؟ حالا این آقای لات دبیر رفته با مجارستانی رئیس فدراسیونش ایستاده بغل شما، نگاه کنید این یه چاقوکش چاله میدون، قیافش رو ببین. این آقا دبیر کشتی ایران، وقت میخواین از کشتی چی بیرون بیاد. یادم از سیفپور یه روز با هم صحبت میکردیم، گفت ببین بچه ها که میریم خارج، کشتیگیر ژاپنی بوی اوتکولون میده، عطرش رو زده، دوش گرفته اقلن یه بار قبل از اینکه بیاد رو دوشک. بعضی از این بچه های ما میان رعایت نمی کنن، تنشون بوی عرق میده غیره. گفت ولی آقا بلور مجبور کرد همه رو که اتکلون بزنن. اون زمان که وقتی رو دوشک میان، حریفشون رو ترش نکنه و روش رو بر نگرد. جمهوری زشتی، زشته، همه چیز زشته، همه چیز دروغه. من براتون چند تا چیز امروز دارم پخش میکنم که شما فقط بدونید دروغ در چه حده. اما قبل از اون سری میزنیم به خوزستان و به شیراز، میریم اونجا تا ببینید مردمی که فریاد میزنن رضا رضا پهلوی. اسمی از مرحوم رجوی نمیارم، اسمی از خانومشون نمیارن، اسم رضا پهلوی رو میارن. من میگم رضا پهلوی شاه یا الان شاه شده با این، نه، ولی این نشون میده خاطره مردم اگر برای نسل ما خوبیا رو بیاد میاره، نسل جوون که ندیده، فقط شنیده و تصویر تلویزیونی یا فیلم دیده. بریم سری به جنبش بزرگی بزنیم که از خوزستان آغاز شد داره منتقل میشه به جاهای دیگه. البته از اصلش بخوایم بگیم خب یادمون هست از در واقع آغاز شد از تهران، جریان آبان رو یادمونه، جریان دی رو یادمونه، اونا حالا بمانن قبلش جنبش سبز اینا. ولی الان آنچه که در شیراز و در خوزستان هست مبارک است. معلم‌ها هم که خب میدونید هفته دیگه یه تظاهرات گسترده دارن که همه گروه‌ها باید در این تظاهرات شرکت کنن و به یاری معلمانمون برن. معلمان همجور رها نکنید، فکر نکنید اینا سنفی هن. نه سنفی دیگه تموم شد. معلم وقتی شعار میده زندانی سیاسی آزاد باید گردد دیگه سنفی نیست. بریم به مبارک باد مردم شهرهای خوزستان، از ایزه در نظر بگیرید، شادکان، بیایید همینجوری اهواز، بعد از اون طرف من جاده اهواز و شیراز رو رفتم از کیلویه و چقدر زیباست. با شهرام شاروختاش با هم رفتیم و چقدر زیبا بود. در واقع ماه عسل منم بود که با همسرم، شهرامم چون مادرش در اهواز بود ما اول رفتیم پیش اونا بعد رفتیم شیراز، که یادم نمیره وقتی سر مزار حافظ رفتیم شاروختاش شاعر موجنو یک دفعه چشمش که به روی شعرهای مزار حافظ افتاد بغض ترکید و نیم ساعت عشق میریخت، تمام دردهای دلش بیرون ریخت. به هر روی بریم بریم ببینیم در خوزستان و در فارس چه خبر.
امروز 17 اردیبهشت مجامع داداران معترض استان فارس شیراز.
شهرهای خوزستان، اهواز، ایزه، هویزه. آقای خامنه‌ای سلطان بر و بر، سلطان مقتدر، خیلی جالبه ایشون مالک الرقاب مملکته و بعد میاد توصیه میکنه بله من زیاد رضایت ندارم، شما بکش کنار همه مردم رضایت خواهند داشت، شما فقط برید کنار مردم رو آسوده بگذارید. گوش بدیم به این کلیپ بسیار جالب در باب
خامنه ای و بیتش با نهادهای فراونش کنترل تمام ارگانهای کشور رو به دست گرفته، اما این نهادها خرج دارن. در بودجه 1401 تنها سهم نهادهای مستقل حکومتی تحت اداره مستقیم رهبری بیش از 100 هزار میلیارد تومان ناقابله. سهم نهادهای خیریه و اقتصادی تحت نظر رهبری 34 هزار میلیارد تومان. بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی تحت نظر رهبری 10 هزار میلیارد تومان. نهادهای نمایندگی رهبری تو سازمانها و امامان جمعه 5 هزار میلیارد تومان. نهادهای مذهبی و دانشگاهی و وابسته به رهبری 5 هزار میلیارد تومان. جمع کل نهادهایی که توسط آیت الله خامنه ای و بیتش اداره میشه به بیش از 150 هزار میلیارد تومان میرسه. اینجاست که خامنه ای باید بگه
بنده یکی اساسنامه چی میگه؟ میگه ماس، یعنی کلا ملکش ماس.
بله آقای قالیباف این روزا خیلی حالت دلسوزانه برای ملت پیدا کردن. بعد از افتتاح سیسمونی گیت و آپارتمان گیت و غیره، ایشون حالا یقه دولت رو گرفت. بالاخره برادر داماد رئیسی بوده که آقا میثم این بساطه رو انداخته. گوش بدیم به فرمایشات مردی که در جایگاه مؤتمن الملک سردار فاخر حکمت و دکتر معظمی نشست.
امروز یکی از مباحث مهم و نکته مهمی که مورد توجه نمایندگان محترم هست و حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارن به آن بپردازن، بحث مربوط به گرانی ها و مشخصاً گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده است این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم بر این برمیگردد که اگر قرار هست ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد که بر و دولت محترم موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد. در گرانی های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند. من به مردم عزیز حق می دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، اما با توجه به پیگیری های انجام شده و جلساتی که برقرار شد مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به طول کامل اجرایی.
اینا یکی از کاراشون اینه. شما برنامه رو که نگاه کنید هر روز اینا یه شورا داره، آخر ما هم که میشه شورای عالی امنیت ملی، وسط کار شورای اقتصاد، شورای تأمین، شورای فلان، شورای استان، مرتب شورا داره. میشینم یک چیز خیلی جالب دیدم، فکر کنم دکتر عطابکی نقل کرده بود، در واقع به صورت یه مناظره خیالی است که میتونه ملکم خان نوشته باشه یا یکی دیگه، که دو نفر با هم صحبت میکنن راجع به اوضاع مملکت. یه جا همینو میگه، میگه آقا شه شورا، شورا رو رفتیم به فرموده سلطان به حسن آقا لقب جلیل السلطنه دادیم، به اون یکی مدیر الملک و لقبا رو دادیم با جیره و مواجبی که جام نداره، حالا و فقیر بودن بدبخت. کل بودجه مملکت سالی 3-4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان. بعد میگه که خب بعد چی کار کردیم؟ هیچی، چای و قلیون آوردن و گز و شیرینی. بعدم گفتیم فلان و دوله الان مدتی وزیر شده ولی یه ناهار و شام حسابی به ما تو اون باغش که خودمون بهش دادیم نداده، قرار شد پس فردا بریم اونجا ناهار بخور. اینا هم قضیهشون همینه. آقای قالیباف این خونه جدید مبارک پچه، تشریف برید با خانم بچه ها جمعه بیان به سلامتتون یه کله پاچه بار میذاریم بیان بزنید. اینا هم دیگه عشقشون کله پاچه و آبگوشت بزباش و از این چی با مارلن دیتریش البته، و قصه هاشون از همین قضایی هست. آقای قالیباف اینقدر دلسوز شد به حال مردم. شما دقت کنید تمام سخنان قالیبافو از روز اول که رئیس مجلس شد تا سیسمونی گیت یه طرف بذارید، از سیسمونی گیت تا اینجا ببینید چقدر حرف میزنه، چقدر مصاحبه میکنه. خیاط در کوزه افتاده دیگه، مچش وا شده، مشتش وا شده و مردم دارن مشاهده میکنن. بعد حالا این شده دلسوز ملت. البته اینو میگم نه اینکه رئیسی آدم حسابیه، یک بزغالهیه که چند روز پیش، دو روز پیش بود، مخبر اومده بود ازش تعریف میکرد. اول حرفای مخبر رو بشنوید تا من خدمتتون عرض کنم.
رئیس جمهور، من خدمت شما بگم حالا واقعا چون بعضی حرفا زده نمیشه. اولا واقعا وقت فوق العاده میذارن، حافظه بسیار خوبی دارن، دقت خوبی دارن، روی مسائل مردم فوق العاده حساسن، به عریض از مسائل مردم. یعنی بعضی وقتا یه دونه به اصطلاح چه میدونم حالا یه جنسی توی یه ته به اصطلاح شهرستانی تغییر قیمت پیدا میکنه، این ساعت 11 شب خلاصه دنبال میکنه که اینجوری شده، خلاصه توی مسائل بسیار اهل مشورته، بسیار از اهل مشورته، تسلیم به اصطلاح جمع‌بندی های کارشناسیه و استفاده از نخبگان و به اصطلاح متخصصین و صاحب نظران با هر دیدگاهی جز برنامه ثابت شد. یعنی همین از اولی که الان رئیس جمهور شده تا الان، شاید نمیدونم حالا غیر از به اصطلاح حالا کارهای در جلسات تخصصی که با اقشار مختلف با دستگاه های مختلف میذاره، با کارشناسان اقتصادی کشور به صافه کنم تا الان 4 تا 5 تا جلسه گذاشته با گرایش های ما همین سر روی بحث
آقای مخبر کلا سر خودت بگذار، روابط شکراب شده بود، حالا داری دلجویی میکنی، رئیسی با کارشناسان میشینه. تو این مدتی که بوده یک بار دکتر نیلی رو آورده بگه آقای دکتر یه طرحی به ما بدیم ما از این بحران بیایم بیرون. یه بار رفته سراغ ما، کارشناسای بزرگی در ایران داریم، در دانشکده اقتصاد کارشناسان بزرگی داریم، در سازمان برنامه همینجور. تو مخبر نشستی مشاور اقتصادیش، تو تمام اقتصاد رو دستت گرفتی، هیچ راهی برای شفای اقتصاد ایران جز خلعیت از سید علی آقا در ستاد فرمان امام و میلیاردها پولی که در اختیار ایشونه، اول برنامه بهتون نشون دادم، راه دیگه وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره. سید علی خامنه ای ثروت ملت رو داره کیف کیف میریزه تو دامن حزب الله، حزب شیطان، حماس، جهاد اسلامی و همه این جانورها و گرازهایی که تو منطقه به جون مردم افتن. لبنان انتخاباته، حزب شیطان در جنوب لبنان تمام نامزدهای شیعه مستقل رو تهدید کرده. یکی از بستگان علامه علی الامین شب رفتن در خونش، رو در و دیوار با رنگ نوشتن این مرتد کافر، با اسرائیل ارتباط داره، اینو نباید بذاریم تو انتخابات بیاد، چون میدونن مطمئنن که مردم رو انتخاب میکنه. خب اینا نتیجه چیه؟ نتیجه پولاییست که سید علی آقا میده این تروریست ها رو چاق میکنه، این تروریست ها رو تقویت میکنه. عراق رو نگاه کنی، چه بساطی برای عراق سید علی خامنه ای درست کرد توسط اون بوزینه اسماعیل قاآنی، چه بلایی سرش آورد. خانواده مدحت گیلانی خانواده بسیار بزرگی در عراق، چون به شیخ احمد گیلانی میرسن، به هر حال اصالتا رگای ایرانی هم داره. این شخصیت ها تو این خانواده هستن، شخصیت دکتر عیاد علاوی است، شخصیت های درستی در عراق هستن، همه کنار زده شدن، میمون های سید علی آقا وسط باشن و میدون دار. الانم که تو انتخابات نتونستن اکثریت به دست بیارن، مردم رو دارن سرکوب میکنن، موشک به اربیل میزنن که مانع از این بشن دکتر برهم ساله یه بار دیگه رئیس جمهوری باشه و یک دولت ملی هم به رهبری آقای مصطفی کاظمی سر کار. دکتر عیاد علاوی رو که اصلا چه کردن باهاش؟ دیروز گفتم براتون همون بلایی که در لبنان سر سعد حریری آوردن، چه آرزوهایی داشت که نام پدر زنده باشه، پدری که اومد سولیدر و بندرگاه رو اونجوری با پول خودش ساخت و حزب الشیطان اونجا رو انبار مواد شیمیایی و منفجره کرد که در اون انفجار بندر بیروت میلیاردها به لبنان ضرر وارد. همه اینا از بلا و فتنه چیست؟ ولایت فقیه. فرقی هم نمی کنه، مطلقه و غیر مطلقش، چون دروغ، فریب، تزویر، حقبازی، شارلاتانیزم، چیزی به نام ولایت فقیه در اسلام وجود ندارد. نه امام حسن عسکری ولی شماست، نه امام محمد باقر، هیچ کدوم ولی شما نیستن. ولی شما عقل شماست، ولی شما دانش شماست، ولی شما جایگاه اجتماعی شماست، نه امامزاده سینجیم. اینا ولی شما نیستن که سید علی آقا بشه نایبشون. بریم درنگ کوتاه بکنیم. ما یه بانوی هنرمند در اصفهان داشتیم به نام دکتر سهیلا گلستانی، دارای تخصص در آزمایشگاه، امور آزمایشگاهی. آنقدر به او مجوز ندادن، با لباس محتشم خیلی روشن، آخر به کانادا رفت. افسوس دیگری، واقعا افسوس دیگری که حالا از ملک عجم دایه داران همه رفتن. واقعا گوش میدیم.
دوباره دل به صد بهانه بنالد از غم زمانه، دوباره دل کند هوای ترانه های عاشقانه، دوباره دل کند هوای ترانه های عاشقانه، ترانه های عاشقانه. ز داغ بی دلان چه گویم، چه لاله ها ز لودمیده، بیا که عطر خاطر تو به سبز رنگ گل کشیده، به سبز رنگ گل کشیده، به سبز رنگ گل کشیده. در گلوی سازم تنین نغمه های آواز، بیا که با تو پر کشد ده به بیکران آج پرواز، تو ای بهشت آرزو به نغمه ای سیر غم ز دوریم، قرار بی قراریم کو، قرار بی قراریم کو، در این حیات اگر خموشم سکوت سردی از خروشم، چو خفتگان شب زده سپیده ی سحر ندارم. گذشت عمر بی ثمر از آن که رفته بی خبر، نشانی دیگر ندارم، نشانی دیگر ندارم.
با درود بسیار به ویژه به خانم دکتر سهیلا گلستانی، چقدر زیبا بود، چقدر زیبا. این آهنگا رو آدم میشنوه اون عمق و ریشه رو برمیگرده به شیدا و درویش خان و محجوبی و ای نازنینان، واقعا از ملک عجم دایه داران همه رفت. یه نفر رو نگاه کنید به من مثل خانلری باشه، یه نفر. و خانلری درباره روزهای زندگیش بعد از این فتنه شوم خمینی چه می نویسه، تازه به دوران رسیده ها بر او چه می کنه، حقوق بازنشستگیش هم قطع می کنه. بزرگانی مثل او، دکتر زرزینکوب، دکتر محجوب، اینا در چه شرایطی زندگی کردن؟ نور دیده و تخم چشم ما بود. و شما می‌بینید زمان مغول و هولاکو، اون زمان اندیشمندان و اندیشورزان ایرانی، همجور نگاه کنید ببینید، از حضرت فردوسی بیاید، مولانا جلال الدین، حافظ، سعدی، بعد نفوذی که اینا در اون منطقه بیرونی ایران دارن، قونیه تبدیل میشه به این مرکز بزرگ فرهنگی و عرفانی و تصوف و ادب و شعر و قونوی اونجا هست، ابن عربی عبور میکنه و اونجا مرکز. الان مرکز کجاست؟ مرکز اسلامی لندن. فقط برید اونجا ببینید چه حمالای نشستن، حمالای بین‌المللی از چند کشور، حمالا نشستن، نماینده خامنه ای هم داره ور میزنه، مزخرف میگه. وقت یه عده ایرانی که از اون رژیم متنفرن به ظاهر، خانمشون اومده بیرون برای که نمیتونه اونجوری لباس بپوشه، روز عاشورا کاسه به دست جلو اینجا که برن قیمه بگیرن، قیمه نظری. شاید آقا بالاخره این پسر ما کنکور داره، شاید این قیمه رو خورد تو، یعنی کنکور که اینجا نداره، قیمه رو خورد مثلا امپریال کالج قبول بشه. اما پسر آقا رضای ما قیمه هم نمیخوره، زحمت میکشه، تو بهترین دانشگاه هم قبول میشه. این تفاوتش. بچه های ما هم قیمه نظری نخوردن، این حقبازی ها و دکونها رو اینا تو ایران باز کردن، ولی متاسفانه یه دست هموطنان ما به این بیماری مبتلا. به پسره میگم عزیزم تو مذهب تو عوض کردی که بسیار پناهندگی بگیری، حالا آیا واقعا تو میری کلیسا روزای یه شنبه میری کلیسا مسیحو میشناسی؟ میگه به ناموس زهرا به حضرت عباس میرم، به حضرت عباس به ناموس در یه شنبه میرم کلیسا دعای مریم و عیسی رو میخونم به روح رسول الله. یه رفیقی داشتیم خدا بیامرزش، جای یه روزنامه میداد بیرون، اسمش هم گشته بود اعدام، بعد مقاله مینوشت به ناموس رسول الله این بی‌ناموسا که اولاد پیغمبر خودشون، پیغمبر کیه؟ رسول اما به ناموس زهرا. ما ایرانی ها دوچار مشکلات فرهنگی بسیار بزرگی هستیم، اما برای اینکه بگم هممون اینجوری نیستیم، میخوام بریم سراغ یه پیرمرد. اون سالها مرتب به ما میگفتن، میخوندیم تو کتاب درسی، کتاب درسیمون روزه سکینه نبود، البته سکینه که بانوی بزرگی بوده، موسیقیدان زمان خودش، مجلسش در شام حداقل هر بار 200-300 نفر از موسیقیدان ها و هنرمند ها اونجا بودن. به هر حال به ما میگفتن دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. جمهوری ولایت فقیه اومد گفت نه، دیگران کاشتن ما میخوریم، غارت میکنیم، جنگلا رو با خاک یکسان میکنیم، دریاها رو نابود میکنیم، ثروت دریایی رو آب میبریم، ثروت آب کشور رو نابود میکنیم، بعدم گورمون رو گم میکنیم میریم بیرون که باز 20 سال دیگه مردم گول ما رو بخورن. بریم به کوهستان. پیرمرد 80 ساله 60 سال بیاد دونه دونه اونجا بکاره، سبزه بکاره، گل بکاره، درخت بکاره، نگاش کن واقعا گریم رو در بود.
تا از اون غروب یه دبهان از خونه پری کنم یه هم ارتفاعی 3000 متری.
چند سالتونه؟
80 ساله. 70 ساله که دارم دونه کالام از انجیر، بادام، اوشام، زیره.
علی حسین سعادت ساکن روستای دهکنه کامپیروز پاییز بذرهای جنگلی رو جمع‌آوری و زمستان میکاره.
اسفند ماه بلوط کشتم.
فصل گرما هم آبیاری میکنه. 54 نو بذر دست کاشت آقای سعادت اکنون به ثمر نشسته.
سال 60 یه کشتم این درخت که در نظر داری یه ثمر داره. ایره
دارایی چنه؟ دارایی
دارایی من همین الاغه که اینا پشت سرم بسته و یه گاب تاکی.
حاصل 70 سال پشت کار این چهره گمنام اما ماندگار احیای 2000 هکتار از جنگل‌های کامفیروز بوده.
جنگل‌های کامفیروز نگاه کنید، وقت مقایسه کنید با بعضی ها که آشغالاشون رو میرن میریزن اونجا. گاهی میدیدم این جوان ها جمع میشدن با هم میرفتن توی مناطق کوهستانی، مناطق رودخانه ها آشغالا رو جمع میکردن. چقدر زیبا بود این منظره. اینجا خیلی این کار رو میکنه، اغلب شنبه شنبه ها میرن و این کارو میکنن. وقتی این پیرمرد نماد مسلم دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. تمام ادبیات و فرهنگ ما همینه. حالا دوستانی را افتادن زبان مادری، هیچ اشکالی هم نداره. انشالله زبان مادری هم در کنار زبان ملی در مدارس تدریس بشه بر پایه استانهایی که هست و زبانی که هم در گذشته مورد احترام بوده و هم امروز از جانب مردم. اما بگذارید یک استاد ترک ترکیه ببینیم راجع به زبان و ادبیات ما چی میگه. فقط نگاه کنید.
Ha, Fars yerine gelince orada hepiniz bir kere bir selama durun. O ne Fransız şiiridir, ne bilmem Rus şiiridir. O bambaşka bir şeydir o. Yani 10. asrın ilk yarısında Firdevs'i gibi aliterasyonla, lejanların, mitolojinin alasını kullanmakla ve müthiş bir ideoloji ve lingüistikle mücehhez donanmış bir adam. Bir şeydir hafız, hayyam öyledir falan bunlar. Matematikçi, astronom falan. Puşkin bunlara bakarak zaten şair dediği matematiği de çok iyi bilmeli, ben bilmiyorum demiş. Yani bu çok önemli bir şey. Onun için İran şiiri başka bir şey. Herkesi tesir eder ve onu öğrenmek öyle bizde bazılarının ben zannettiği ya Hingis'e halktan kopuk falan. Ne halktan kopuk ya, sanat bu ne kopması ne bağlanması. Tabii bu Türk diline...
Adam vakti yek ustad Türk'ü mümin. Bad, şuma hemin dastan-ı zendigi İmparatoran-ı Osmani rögü bekhuni. Ve nigah kuni. Muhammed Fatih. Az un be bad tamam salatin Osmani zabun Farsi veled. Şer be Farsi mi guft. سلطان سلیم، سلطان سلیمان قانونی فرزندانشون رو وادار میکردن ادبیات فارسی یاد بگیرن، معلم براشون میگرفتن. این جایگاه زبان و فرهنگ و ادب ما بود. حالا داستان دست لات و لوتا افتاده، خب معلومه ادب هم جایگاهی نداره. هادی خورسندی یه خیلی بامزه نوشته بود، توی ایندیپندنت بود، فردوسی هم بود، مصاحبه‌ای با وزیر ارشاد بود، خیلی بامزه بود، اینو بریم بخونید، که نوشته بود که وزیر ارشاد شعر رو غلطی میخونه، بعد میگه مالکی میگه مال حافظ. آقا جان کجا شعر حافظه؟ این مال حافظ نیست، این مال مثلا جامی. میگه نه آقا مال جامی نیست، مال موقعش حافظ رفته بود یه جام آب بخوره. اینم سواداشون و فرهنگشون. باری آقای علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما دستور مستقیم سانسور میده به مسئولان بخشاش، لو میره مثل همه چی رژیم که لو رفته. حالا بعد از این براتون یه چیز پخش میکنم که این سخنگوی موسیقی وزارت خارجه ببینید چی میگه. اولی رو نگاه بکنید، مدیر برنامه فرهنگ، شبکه فرهنگ، ملاحظه کن.
سلام علیکم، شب شما بخیر. من یه پیامی چون توی گروه مدیران گذاشته بودم، ولی با توجه به تاکید آقای بخشی‌زاده و دستوریشون، من دیگه گفتم به خود گروه بذارم و میخواستم که به تک تک شما زنگ بزنم، ولی این پیام من رو به عنوان یک پیام تلفنی شب فرد به فرد در نظر بگیرید. اول خطاب به گویندگان محترم برنامه صبح به وقت فرهنگ و بعد تهیه کنندگان عوامل دیگه، حتی اون ارتباطات و تلفن ها. ببینید شرایط فعلی جامعه ما با توجه به این شرایط گرونی ها و مشکلات در واقع وزرا، گاهی اوقات انتقاداتی هست و شرایط جامعه جهانی، اوکراین، گرونی ها، نمیدونم نون، ماکارونی، فلان فلان، همه اینا هست. الان ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو، دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم، نریم تو زمین به عنوان صدای مردم یه مرتبه بیایم یه کاری بکنیم. ما یکی دو بار این تذکرات رو گرفتیم، به شما هم منتقل کردیم، ولی من کوتاه اومدم. الان معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور. خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنید، که یه خورده که نه، شدیداً مراقبت بکنید و حواستون جمع باشه. شیشتونگ تهیه کنندگان محترم، نه این یه مرتبه تو دیدگاه بیه نقد کنید دولت رو، نقد کنید، فعلا وقت اون نیست. یه زمان آب از آسیا بیفته، در صورت الان دوغ و دوشا و نمیدارم دشمن و دوست و همه قاطی پاتی شده و بیارن، و بعد یه فضایی یه مرتبه کارم به دولت نیست، یه مرتبه میرن تو زمین نظام و عملکرد نظام ضعیفه. این کارا رو در صورت الان هم دیدی که فضاها و شبکه‌های اجتماعی معلوم نیست کجای دنیاست، سوار این موج میشن و مردم هم که الان هر کدوم یکی هست. این رو اصلا شما از این فاصله بگیرید و فضا رو کار نداشته باشید. یه خورده تو بحث‌های فرهنگسازی حالا به طور کلی موضوعات کلی که
لالشی هیچ نگید، انتقاد از وزیر، از دولت، از گرانی، از ماکارونی، هیچی نگید. شما رادیوی فرهنگید، برید در رادیوی فرهنگ راجب حضرت آیت الله دستغیب و آثار فرهنگی که به فرهنگ ایران زمین تقدیم کردن راجب اونا حرف بزنید. قصهای مستحب، بحث علمی و فرهنگی رادیو فرهنگ برای هفت شب متوالی، یادش بخیر، هفت شب متوالی در رادیو دو ما کارهای فرهنگی میکردیم به معنای واقعی، برای شما خوانده ایم. مظفر جان مقدم، چندی قبل تولدش بود، مظفر جان درود بهت و تولد مبارک. ببخشید نتونستم به دلایلی که میدونی حضور پیدا کنم، هر حال متاسفم از این اوضاع احوالی که هست. این آقای احمدی نژاد رو من وله میکنم، تحفه آرادان منه، همه اینا رو بهش میگم. و بعد گلایه کردم که ازش چی شد زبونت بند اومد؟ یه خود تخم کفتر بگو خانم صبح بده بنزید دهن دهانت باز بشه. ظاهرا دهنش تو اردیبهشت باز شده بود. یه مطلبی دیدم ازش جالب بود، گفتم شما هم حتما ببین.
که این مقامات وقتی میشینن روی صندلی ها آنچنان میچسبد که دیگه نمیخواد جدا بشه. آقا ببینید ملت چی میگه. پیروز من یه مطلبی دیدم از خیلی به هم برخورد. بعضی وقتا میان دلیل تصمیمات غلط رو میگیرن، بدتر از خود تصمیم غلط آدم رو ناراحت میکنه. خب حالا به دلایل شما گندم رو گرون کردید. اولا که ما توضیح بدید برای مردم رو قانع کنید. نمیشه که همطور بگید اخه شما رئیسیم دیگه هم دلو میخواد میکنید. نه خیلی، من از زبان شما میگم ملت ایران به هیچ کس اجازه نداده که بدون نظر مردم هر کار دلش میخواد بکنید.
یه چیز جالب دیگری که دیدم که حتما باید بهش بپردازیم با وجود که به من میگن وقتمونم کمه، این صحبتهاییست که سخنگوی وزارت خارجه، چون قبلا هم گفتم میذارم براتون، در مورد حمید نوری دوباره کرده و در مورد آقای جلالی.
آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده، حکمش صادر شده، حکمش بازنگری شده و دوباره درخواست بازنگری خورده و سال هاست که این موضوع داره پیگیری میشه. خسارت های عمده ای هم زده. این که آقای نوری بعداً طراحی میشه گروهک شکست خورده منافقین، دامی رو پهن میکنه و بعد هم شاهد میاره، شاهد رو از گروه خودش میاره، دادگاه رو سیاسی میکنه.
متاسفانه وقت نداشتم اون تیکه رو راجب اون لات چاقوکش مأمور سپاه قدس براتون بگم که قرار بود 3 نفر رو بکشه، اما این جلالی نازنین و خودش میگه چندین ساله حق بازهای دروغگو، اگر او جاسوس بود چندین سال باش بازی میکردی. نه الان منتظرید این که این حمید نوری رو بیرون بیاد. بعدم میگه منافقین چه کار داشتن؟ ایرج مستاقی بود، کاوه موسوی بود، به منافقین چه کار داره؟ ایرج مستاقی با کتاباش پوست رجوی دار و دستش رو کند. ببخشید اینا موند. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق.